مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. باز هم یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی را به شما تقدیم می کنم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون آرامش، آرامشی که با پول نمی توان آن را خرید و تنها خود انسان است که می تواند برای خود فضای آرام ایجاد کند. داستانی را با تقاضای مکرر شماری از علاقمندان مجله بازپخش می نماییم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. این داستان می رساند که یک نجار خصومت تازه ایجاد شده ناشی از سوی تفاهم و غلبه حرص بین دو برادر را با چه زیرکی از میان می برد و پل دوستی بین آنها ایجاد می کند. و جالبترین بخش این شماره از مجله فرهنگی آزادی را مصاحبه با یک استاد ساینس در مورد وجود گازی به نام رادون در تاکوی های منازل تشکیل می دهد که با تحقیقات خود دریافته که این گاز چندین مراتب خطرناکتر از دود سیگارت سرطانزاست. و در فرجام یک آهنگ کمیاب از مرحوم ساربان را که سالها در آرشیف فردی و دولتی زیر گرد و غبار بود بر سبیل آهنگ هفته برای شما تقدیم می کنیم. اما دم نقد اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
اتحادیه متابع افغانستان دوشنبه گذشته اعلان موجودیت کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که در دفتر نهاد خدمتگزاران کابل تدویر یافت، عزیزالله ابراهیمی رئیس اتحادیه متابع افغانستان گفت این اتحادیه به منظور انسجام بهتر امور تبعاتی در کشور بنیانگذاری شده و در آن 150 مطبع عضویت دارد. در این محفل دکتر شفیق صمیم معین وزارت معارف در صحبت گفت که نظر به هدایت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف تمام کتاب‌های تدریسی را در مطابع داخلی در کشور چاپ نماید. سی خبرنگار در اثر متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی جهان در پروان بیکار شدند. میر عبدالمقصود میرزاده رئیس تلویزیون خصوصی جهان در ولایت پروان با آژانس باختر گفته است که این تلویزیون از 3 سال به این طرف در ولایت پروان، کاپیسا و پنشیر نشرات داشت، اما در حال حاضر به علت مشکلات امنیتی و اقتصادی در این ولایت نشراتش را متوقف ساخته است. بر اساس معلومات رئیس شبکه تلویزیون جهان، با متوقف شدن نشرات این تلویزیون در ولایت پروان بیش از 30 خبرنگار بیکار شدند. و پنجشنبه گذشته ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات طرح ایجاد موزیم وسایل ارتباط جمعی را در قلعه اختیارالدین روی دست گرفت. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید در این طرح بر علاوه ساخت موزیم، مرکز نمایش آثار بومی نیز ایجاد خواهد شد. روفیان با ذکر اهمیت بناهای تاریخی اطمینان داد که مؤسسه هلپ مسئولان اطلاعات و فرهنگ را در اجرای طرح‌های فرهنگی در قلعه اختیارالدین دین همکاری خواهد کرد. این بنای تاریخی به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. با وجودی که یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در سالهای 1970 به نوسازی اساسی بخش‌های از این آثار بستانی پرداخت، اما از سال 2008 بدین طرف بخش فرهنگی بنیاد آقاخان، حکومت ایالات متحده و آلمان برای بازسازی ساختمان و اعمار یک موزیم در کنار ارک کار کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه. گاهی با مفهوم آرامش لحظه درنگ نموده و کنجکاوانه تعریفی به آن بسته اید، و یا بدانید که آرامش در مقیاس‌های گوناگون چیست. فکر می کنم کمتر کسی به مفهوم اساسی آرامش دقت می کند و تنها نارسایی ها، عکس العمل های محیطی، آفات طبیعی و رسیدن صدمه های جزئی و یا بزرگتر به جسم چندین فرد و یا هم در نهایت نبود ثبات اجتماعی را عدم آرامش می نامن و بس. اما اگر دقت کنید، منشی نبود ثبات و آرامش ذهن و فکر خود انسان است که از همان روزهای اول حیات انسانی از محوطه خانه نشیمن سر می بردارد و تا حویلی و کوچه و بالاخره در محله و شهر پراگنده می شود. هر کسی به دنبال آرامش می گردد. هر که طلب دارد سنواتی را که به حواله عمر برایش ارزانی شده را به آرامی بگذراند. اما نبود قناعت این آرامش را برهم می زند. در یکی از سایت ها خواندم که آرامش از چه راهی و توسط کیها در یک فامیل به شیوه دورانی ایجاد می شود. دقت کنید، راست می گوید. نوشته بود آرامش را مرد به زن می بخشد و زن آن را در خانه بین کودکان تقسیم می کند و کودکان دوباره به مرد باز می گردانند. ببینید، اصل منبع ایجاد آرامش فضای منزل است که پدر و مادر به کودکان خود با دنیایی از تکالیف و از خودگذری به میان می آورد که البته به قیمت خیلی گزاف. آرامش فروخته نمی شود و آن را به مفت هدیه نیز نخواهند کرد. باری طبیبی گفته بود اولا فضای آرامش را به میان آرید، بعدن غذا صرف نمایید، چون که هضم غذا در آرامش سهلتر می گردد. پس آرامش تعریف خاص ندارد و هر که به زعم خود از آن برداشت دارد و آن را خلق می کند اگر بخواهد. اما هستند کسانی که ناآرامی دیگران برای آنها آرامش زاست. زمانی که خودشان آرامش ندارند، آرامش دیگران را به زور می گیرند و از آن به شیوه گویا آرامی فردی خود استفاده می کنند که این آرامش را من آرامش اختلاسی می نامم. لذا تا توان دارید به هم نوع خود آرامش هدیه دهید تا او نیز در آرامش شما بکوشد و در آن صورت است که آرامش اجتماعی به میان می آید و حتی سایرین نیز در محیط از این آرامش شما بهره می گیرند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است. اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن، پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدن. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن چارتراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پلهای زیادی است که باید احداث کنم. در بین مردم عقیده بر این است که در کشور ما افغانستان کاری از طریق دولت و یا خصوصی یک بار آغاز می شود و اما تا انتها نمی رسد. حقیقتاً هم این طور است و تجربه سالهای اخیر می رساند که ما با این ندانم کاری ها تا حدودی از کاروان ساینس و تکنولوژی در عقب مانده ایم. می دانید یک استاد پوهنزه ساینس مصروف دفاع تزیس خود در پوهنتون هنوبر آلمان در مورد گاز رادون در تاکوی های منازل است که به باور وی بار بار خطرناکتر از دود سیگرت و سایر گازات مضر است. جای تعجب و نگرانی اینجاست که شمار زیادی از هموطنان ما در زمستان به خاطر گرم شدن و در تابستان به سبب سرد بودن در تاکوی ها می خوابند. در حالی که به باور این استاد وجود گاز رادون در تاکوی ها 100% سرطانزا بوده است. در صحبتی که با این استاد انجام دادم راه های پیشگیری و مقابله با آن مطرح شده و هم استاد از نهادهای دولتی و خصوصی که مسئول محیط زیستند گلایه هایی دارد که با هم می شنویم. استاد محترم، در قدم اول برای شنونده ها خود معرفی اگر بکنین.
نام محمد رحمت الله تنهاست. من باشنده اصلی ولسوالی اندر غزنی هستم و فعلا در خیرخانه زندگی میکنیم و فعلا مصروف مقطع دکترا هستم در پانتون هانوبر آلمان.
استاد محترم، قراری که ما شنیدیم شما در یکی از مراکز تحقیقاتی در آلمان ریسرچ دارین. تحقیق روی چی موضوع است؟ چی مسائلی بود که شما حائز یک جایزه و امتیاز هم در این مورد شده؟
این در مورد اندازه‌گیری سطح رادون در محیط‌های بسته است، خصوصا تاکوی ها و تونالا یا به حساب مغاره هایی که به خاطر بود و باش استفاده میشن.
اصل موضوع محیط زیست است. یا گازاتی هست، کمی مفصل تر اگر دارم.
بله، این اکتیویتی محیطی است و گاز رادون 226 گازی است که الفا خارج میکنه. الفا یک ذره آینایز کننده است. وقتی داخل شش ها شوه، اگر گاز تنفس میشه الفا داخل شش میشه و در اوج آینایزیشن به وجود میارد. یا اگر به اصطلاح عام بگویم، هرگاه گاز رادون تنفس شوه به اندازه بلند باعث تولید سرطان شش میشه. و این تحقیقات آخر نشان میده که بعد از سیگرت دومین بزرگترین عامل سرطان شش رادون تثبیت شده.
خود رادون اگر یک مختصر تشریح بکنیم،
عنصر رادیواکتیو است که به شکل گاز در محیط پیدا میشه و از سنگ ها و کاشی ها و یک تعداد مواد تعمیراتی دیگه خارج میشه. این معمولا در محیط های بسته تهکوی ها و مغاره ها میباشه. هرگاه سیستم تهکوی ها و مغاره ها سیستم منظم تهویه نداشته باشه، تمرکز رادون از حد مجاز بیشتر میشه و اگر از حد مجاز بیشتر تنفس میشه باعث تولید سرطان میشه و حد مجازش در مقرره حفاظت از اشعه که توسط آژانس انرژی اتمی بین المللی تعیین شده 1 میلی سیورت در سال است. تحقیقاتی که ما در این مورد انجام دادیم تا به 8 میلی سیورت در سال این اشعه موجود است در تکویا که این خطر معروضیت به سرطان شش را تقریبا 8 برابر از حد نرمال اضافه می سازد.
به صفت یک متخصص، من نظر شما چه راهکاری باید اتخاذ شود که در کشوری مثل افغانستان از این خطر مسئول بمانادم؟
دو رای حل موجود است. یک رای حل این است که مواد تعمیراتی که در افغانستان تولید میشه و یا وارد میشه که از قبیل کاشی و خشت و سمنت و اینا سنگ هستن، اینا باید توسط ادارات زیرب مثل اداره کنترل یا نرم استاندارد و ادارات که در وزارت تجارت آیسا اینا موجود است. و یک بحث است که میتونه مواد وارد شوه که سطح پایینتر رادون نداشته باشن. اگر یک کس در مقابل عمل انجام شده قرار داره، با این معنی که تکویر ساخته و از این مواد استفاده کرده، بهترین راه بیرون رفت از این مشکل نصب سیستم منظم تهویه است. یا اگر پکم نباشه با باز کردن کلکینا، چون رادون خوشبختانه گاز است و از اثر تغییر هوا یا آمدن شمال به داخل امو تکوی میتونه این گاز خارج شوه. این در حدود 3 تا 4 بار اگر روزانه این عمل تکرار شوه خطر رادون کم میشه.
در افغانستان مراکز ساینسی، مراکز تحقیقاتی هم وجود داره. شما هم به صفت یک افغان در گذشته هم با این نهادها سر و کار داشتین. در مورد کار این نهادها در افغانستان اگر چیزی بگوین، تا چه حدی قناعت بخش از کارهای از اینا در همچه موارد؟
مراکز موجود است در این رابطه هم که شما برش اشاره کردین. در چوکات وزارت محترم معارف مرکز ساینس موجود است، در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی پانتون کابل و هرات و قندهار و ننگرهار و در چوکات اداره امور کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان و همچنان لابراتوار خرد بزرگ دیگه هم موجود است. متاسفانه مشکل اساسی در شیوه تحقیق و روش تحقیق و همچنان استفاده از منابع تحقیقی یا در جریان تحقیق و استفاده آلات تکنیکی، این دو مشکل بزرگی است که دامنگیر محققین افغانستان است. یکی استفاده از منابع، مثلا فعلا او منابعی که به شکل کتاب و اینا موجود بود اکثریتش حال کاران نیستند. درست است که بعض جای باید کتاب کار شوه، اما اینترنت باید محققان در ژورنال‌های مختلف باید اشتراک داشته باشن و از اون ژورنال‌ها وقتاً فوقتاً از مطالب تحقیقی جدید از اونها استفاده کنن که متاسفانه این سیستم اصلا موجود نیست. اصلا می اشتراک در یک ژورنال ساینسی در افغانستان نه مروج است نه شیوه های درستش موجود است. بخش دومش استفاده از وسایل تکنیکی است. وسایل تکنیکی که فعلا موجود است یک تعدادش بسیار کهنه و فرسوده است که تحقیق فعلی امروزه توسط از او انجام داده نمیشه، بخاطر که اونا یک دوره معین استهلاک دارن. موضوع دومش ماشینری یا آلات لابراتوری جدید است. اونا باز مشکلشی است که اونا اکثرشان با سافتویرهای جدید تنظیم شده و اکثر محققانی که نسبتاً با سیستم مکونه تحقیق آشنا بودن، مثلا گراف ها رو با دست رسم میکنن، اینا باز مشکل دارن با استفاده از این تکنولوژی جدید. یک بخش دیگه مشکلی است که ما یک پالیسی منظم برای تحقیقات که با استاندارد و معیار بین المللی باشن نداریم. ما می ژورنالای که تا در افغانستان یا مجلات تحقیقی که موجود است فعلا اینا هم با یک معیار جهانی تحقیق متاسفانه انجام نمیتن، خصوصا در بخش ساینس. شاید در دیگه بخشا تحقیق منظم باشه. دیگه مشکلات موجود است هم در او شکل مراکز هم در مرکز تحقیقی ما، مثلا در پانتون کابل ما تنها اونمو کار را میکنیم که شاگردا در لابراتوار انجام میتن. ما هیچ تحقیق را که به او بتانیم اتکا کنیم این از یک تحقیق به مللی انجام ندادیم.
پس بگردیم به نتایج کار شما که فعلا انجام دادین، چه امتیازاتی دی به دست آوردین و دی کار تخصصی از او اگر حرف بزنید؟
اولین امتیاز از او دادن امتیاز یوزویت اتحادیه فیزیکدانهای آلمان است. در پلیز طبیعی است که سرتیفیکیت داره، که سرتیفیکیت از او یک سرتیفیکیت معتبر است که در هر جای دنیایی سرتیفیکیت قابلیت چالش داره و این فقط در کارهای تحقیقی شما یک پوینت بسیار مثبت است که کار تحقیقی از اینا اینقدر بکر بوده که این بالاخره آیز مقام جایزه اول شده و در پلیز یک اندازه کمک مالی هم شده در این مورد که او توسط یک اداره خیریه به نام هریس فاندیشن که با اتحادیه فیزیکدانهای آلمان در یک توامیت هستند یک اندازه کمک نقدی شده به شکل می جایزه و همچنان در پانتون صورتهای مثل استفاده از لابراتوارها و حتی مثلا ما قصد دارم که طیارهای کوچک پیلوتیش یاد بگیرم و این موضوع بر ما کمک کرد که تا ما اونجا به آسانی با او کورس پیلوتیک از طرف پانتون رو اندازی میشه راه پیدا کنم. این امتیازات را هم در بر داشتم.
آقای تنها، به صفت یک متخصص، وضعیت کنونی کار در افغانستان چگونه یافتین و هم کارهای علمی و تحقیقی موجز اگر ابراز بکنین به شنونده ها که چه راهکاری مثلا گرفته شود به طور خاص؟
ما فقط یک عرض میکنم که ما تا بال را به خاطر ترویج و یادگیری ساینس به سطح ملی و دولتی ما متاسفانه اراده نداریم. شما بسیار ساده معلوم که میتون یک کس را میگین که شما پسرتان نوان میکنم به تحصیل چی میخوانه، میخوای حقوق بخوانه، میخوای اقتصاد، و هیچ کس نمیگه که میره فیزیک میخوانه، کیمیا میخوانه، بیولوژی میخوانه. بالاخره ما میخوایم با جامعه یک محقق تقدیم کنم. یک موضوع است و در دولت هم به میشکل مشکلات موجود است که اراده به خاطر ترویج ساینس نیست. یک مثال برتون میتم، ما در پانزای ساینس یک تجربه با جرمنیم دیتکتر میخواستیم بکنیم که یکی از آلات اندازه‌گیری اکتیویتی است و بر از او نیتروژن مایع ما کار داشتیم. نیتروژن مایع به خاطر می وقتی که طیاره نشست میکنه میدان هوایی به خاطر طیاره از او سرد میشه، چون نیتروژن مایع سرد کننده است از او استفاده میشه، در همین کابل در یک جای تولید میشه. ما چندین بار از حکومت تقاضا کردیم که لطفاً هر هفته برای لابراتوار ما می نیتروژن مایع یک اندازه یک بالون اگر بر ما کمک کنین که نیتروژن مایع بیاید. ما 3 سال تلاش کردیم، کس حاضر نشد یک بالون نیتروژن مایع را بر ما بیاره. مثلا در لابراتوار که ما در آلمان کار میکنم هر هفته روزهای دوشنبه 10 بجه نیتروژن مایع میآید و بالونای خالی را میبرن و پر میارن. اما ما فرض کنیم یک چیز عادی را 3 ساکتک خراب میشه، ما از محصول پیسه جمع میکنیم دستم و اگر ما پیشنهاد کنیم 1 سال بعد جوابش میآید که بودجه نیست. این مشکلات است که یعنی اراده قوی به خاطر ترویج ساینس متاسفانه موجود نیست. ما فقط از مردم چی میخوایم به خاطر ترویج ساینس؟ اگر میخواین هم ملت هم دولت این کشور کشور شد، یک کس سر ما حساب کنه، یگانه راه ساینس است. شما همسایه ما رو میبینین، امروز پاکستان اگر پاکستان است به قوت ساینس است. اگر نه ما میفهمیم که گشنگی به اوجش رسیده، ایران به میشکل دیگه کشورها. اگر شما کشورهای خلیج ببینین پول دارن اما ساینس ندارن، کس بسیار سرشان حساب نمیکنه. اما هند 200 میلیون مردم گشنه است، اما یک کشور است که وجه ساینس است، مردم در تصمیم گیرای بین المللی از اونا پرسان میکنم. ما فقط میخواهیم هم از دولت هم از ملت که لطفاً یک اراده را حداقل در حد یک فکر پیش خود داشته باشین که اگر میخواین هر روز اگر میخواین افغانستان افغانستان شوه، از امروز شروع کنین، بر فردا ساینسدان تربیت کنین، ساینس ترویج کنین، با ساینس کمک کنین که بالاخره ما بتانیم کشوری باشین که مردم ما را در تصمیم گیری های منطقی و بین المللی سر ما حساب کنه و من حیث یک کشور از ما بپرسه و نظر ما برشان مهم و محترم باشه.
محترم رحمت الله تنها، متخصص ساینس و فیزیک، از اینکه اومدین و با ما صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
مهربانی، تشکر.
شنونده های رادیو آزادی، از اینکه با ما هستید و با حوصله‌مندی برنامه مجله آزادی را می شنوید سپاس از شما. در بخش پایانی این برنامه طبق وعده یکی از آهنگ‌های تا حدودی فراموش شده را خدمتتان تقدیم می‌کنم و از علاقمندان مجله آزادی التماس می‌نمایم اگر آهنگ‌های کمیاب و نایابی را در اختیار داشته باشند می‌توانند برای ما با معرفی مختصر خواننده از طریق ایمیل fqardash@yahoo.com عنوانی مجله آزادی بفرستند تا برایشان به نشر برسانیم. آهنگ انتخابی این هفته مجله آزادی به صدای مرحوم ساربان است با عنوان امشب به خدا خمار بودم و با این آهنگ برنامه کنونی نیز به پایان میرسد. تا شماره دیگر خدا نگهدار.
امشب به خدا خمار بودم سرگرم چشم یارم.